اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشده انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان را بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیک هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا
صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری، برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. جانجوری، سلامت و عزت برای یکایکتان از خدا می خواهیم. صبح قشنگ و زیبایتان باز هم به خیر و نیکی باشد انشالله. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با این امواج و فرکانس ها. شما عزیزان میتونین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری روی این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری امواج متوسط موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن میباشد. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین که نشرات ما را دنبال بکنین و همچنان دوستان و عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از طریق این گیرنده ها در جمهوری اسلامی ایران ما را تعقیب بکنن و دنبال بفرماین. امیدوار هستیم که فرصت کافی در اختیار داشته باشین، همراهیتون را از ما دریغ نکنین. و اما امروز سه شنبه 27 جدی سال 1400 با این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. رازهای زندگی را داریم بعد از تقویم تاریخ.
براس ساعت 6:25 گلبانگ غزل تقدیمتان میشه. 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان دولت عشق متعاقباً همراه با خورشید و دعای پرفیض فرج را زمزمه خواهیم کرد. راست ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری را داریم. برنامه کاف صبح را شما 8:10 به وقت ایران، 9:10 به وقت افغانستان میشنویم. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. راست ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان دومین بخش خبری. زربان را بعد از خبر میشنوید. عذرخواهی میکنم، برنامه شاپرک را بعد از خبر تقدیمتان میکنیم. متعاقباً برنامه زربان که 8:25 به وقت ایران، 9:25 به وقت افغانستان تقدیم میشه. متعاقباً تکرار برنامه گلبانگ غزل. سومین بخش خبری را داریم. رأس ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان، 9:10 به وقت ایران، 10:10 به وقت افغانستان زنده باد زندگی، تا میرسه به ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان که آخرین بخش خبری را داریم. آینه حقیقت بعد از خبر میشنوین و میریم سراغ قرار بندگی. برنامه انعکاس هم رأس ساعت 11:05 میشنوین. علیسی تنهایی بعد از انعکاس تقدیمتان میشه و آخرین برنامه ما هم تکرار برنامه رازهای زندگی خواهد بود. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 7 جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با 23 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 دسامبر سال 2021 میلادی است. 891 سال پیش در چنین روزی 23 جمادی الاول سال 552 هجری قمری ابن صدقه از وزرا و دیوان سالاران خاندان عراقی درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد و قبل از تصدی مقام وزارت و تحصیل ادب و علم حدیث اشتغال داشت. او در سال 542 هجری قمری به مقام وزارت گمارده شد و لقب قوام الدین یافت، ولی دوران وزارتش چندان دوام نیاورد و با بدگویی مخالفان بعد از 2 از مقام خود برکنار شد. دو 247 سال پیش در چنین روزی برابر با 28 دسامبر سال 1774 میلادی اکسیژن توسط جوزف پریسلی شیمیدان انگلیسی کشف شد. جوزف پریسلی طی آزمایش‌های خود موفق شد در 28 دسامبر 1774 میلادی گاز اکسیژن را کشف کند. اکسیژن گازی بیرنگ، بیبو و نامرئی است که نزدیک به نیمی از اتم‌های جهان را در بر می‌گیرد. پریسلی از گرما دادن اکسید جیوه قرمز به وجود اکسیژن پی برد، اما به اهمیت آن واقف نشد و بعدها دانشمندان دیگر آن را اکسیژن نامیدند. اکسیژن نقش مهمی در حیات آدمی ایفا می کند، زیرا هنگام تنفس به درون بدن می رود و با غذا ترکیب می شود. حاصل این عمل تولید انرژی است که برای زنده ماندن و کار کردن مصرف می شود. اکسیژن موجود در هوا باعث می شود اشیا هنگام گرم شدن بسوزند. حتی بدن انسان از سوختن خفیف اکسیژن نیرو می گیرد و توان کار پیدا می کند. هیچ چیز بدون وجود اکسیژن آتش نمی گیرد و با شعله ور شدن گازهای حاصل از آن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شوند که در نتیجه نور و روشنایی به وجود می آید. سا 136 سال پیش در ماه جمادی الاول سال 1307 هجری قمری، سید محمد ابراهیم مشهور به سید العلماء، عالم و فقیه مسلمان هندی وفات یافت. او از علمای برجسته اوایل قرن 14 هجری قمری بود و بعد از فوت پدرش ریاست مذهبی و نشر تعلیمات دینی را در برخی از شهرهای هند به عهده گرفت. او در زمینه گسترش اصول و عقاید اسلامی در سرزمین هند تلاش بسیار کرد. از سید العلماء آثار متعددی بر جای مانده است. ۱۲۶ سال پیش در چنین روزی 28 دسامبر سال 1895 میلادی برای اولین بار در تاریخ سینما یک فیلم داستانی به نمایش عمومی درآمد. این فیلم توسط برادران لومیر، مخترعین معروف فرانسوی و بنیانگذاران صنعت فیلمسازی تهیه شده بود و محل نمایش آن نیز زیرزمینی در شهر پاریس بود. در سالهای بعد دستگاه‌های پیشرفته‌ای برای فیلمبرداری و نمایش آثار سینمایی ساخته شد و به تدریج سینماهای متعددی با استانداردهای نوین در کشورهای مختلف دایر شد. ۴۷ سال پیش در چنین روزی، هفتم جدی سال 1353 هجری شمسی، آیت الله حسین غفاری از روحانیون مبارز و فداکار ایران در زندان رژیم شاه به شهادت رسید. این روحانی والا مقام که در کمال سادگی و قناعت زندگی می‌کرد، به خاطر ظلم و ستم رژیم وابسته پهلوی با انتشار مجله و تألیف کتب متعدد به مبارزه با رژیم شاه پرداخت. و همچنین با سخنرانی های خود مظالم و مفاسد رژیم شاه را فاش می کرد. آیت الله غفاری با دلیل همین مبارزات بارها توسط ماموران رژیم شاه دستگیر و زندانی شد، تا اینکه سرانجام در چنین روزی پس از تحمل شکنجه های بسیار در زندان به شهادت رسید. ۴۳ سال پیش در روز هفتم جدی سال 1357 هجری شمسی، در پی اوج گرفتن قیام مردم مسلمان ایران علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی، مردم قزوین در شمال ایران راهپیمایی‌های گسترده در مخالفت با رژیم شاه برگزار کردند. در این روز آنها شهدای خود را تشییع کردند که خود به یک تظاهرات بزرگ در مخالفت با نظام پهلوی تبدیل شد. ماموران رژیم سرکوبگر شاه این حرکت اعتراضی را با خاک و خون کشیدند و 20 نفر را شهادت رساندند. مردم قزوین که خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی بودند، روز بعد بار دیگر برای تشییع جنازه شهدای خود راهپیمایی پرشکوهی برگزار کردند که البته باز هم با تیراندازی و سرکوب نظامیان روبرو شدند. چند روز ناآرامی و کشدار در قزوین موجب تحریک احساسات مردم سایر شهرهای ایران و تشدید اعتراضات و تظاهرات ضد رژیم شاه شد. 42 سال پیش در چنین روزی، هفتم جدی سال 1358 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، فرمان بسیج عمومی را در ایران برای مبارزه با بیسوادی و تشکیل نهاد نهضت سوادآموزی صادر کرد. در این فرمان به همه مردم ایران توصیه شد در این نهضت مردمی شرکت کنند و در باسواد کردن افراد بیسواد بکوشند. در بخشی از این فرمان تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه آمده است: اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم، تا انشالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای اجرای فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، نهاد نهضت سوادآموزی در ایران شکل گرفت و امروز پس از گذشت سالها از تأسیس آن شاهد آثار پربار این نهاد هستیم. اکنون میزان باسوادی در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است، به نحوی که بر اساس شاخصهای سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو، ایران اسلامی از ردیف کشورهای بیسواد جهان خارج شده و جزو کشورهای باسواد قرار گرفته است. و سرانجام 21 سال پیش در روز هفتم جدی سال 1379 هجری شمسی، آیت الله سید محمد باقر موسوی همدانی، عالم برجسته، درگذشت و در سال 1304 هجری شمسی در شهر باستانی همدان در غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی آموزش علوم دینی را آغاز کرد. 16 سال داشت که برای تکمیل معلومات خود به حوزه علمی قم رفت و با اساتید و روحانیون انقلابی و ویژه امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شد و همین دلیل وی در جریان نهضت مردم ایران همواره در کنار امام و مورد علاقه و اعتماد آن بزرگوار بود. آیت الله موسوی همدانی از اوایل جوانی نویسندگی را آغاز کرد و کتاب‌های متعددی برای نشر معارف اسلام نوشت و ترجمه کرد. مهمترین اثر او ترجمه تفسیر گرانقدر المیزان نوشته علامه محمد حسین طباطبایی به زبان فارسی در طول 20 سال بود. از آیت الله موسوی همچنین کتاب‌هایی چون درس‌هایی از اصول عقاید، علیان فی کتب اهل سنت و ترجمه تحریر الوسیده امام خمینی بر جای مانده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. اگر شخصی قسم دروغ بگوید و خداوند و یا یکی از بزرگان را برای غرض شخصی واسطه قرار دهد، بی حرمتی به خداوند است که به دروغ از خدا سوء استفاده کرده است و برای بخشش این گناه که قلاه محسوب می شود باید توبه و استغفار کرد، و اگر برای اثبات حق خود متوسل به قسم دروغ و به خاطر این دروغ موفق شد، علاوه بر حق الله، حق ناس نیز برگردنش هست و باید ضرر مالی را که به طرف مقابل زده را جبران کند و طرف را راضی نماید. حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی:
در این زمینه که انسان قسم دروغ نخوره فراوان روایت داریم و در قرآن هم داریم که فرماد لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سميع عليم. خداوند متعال رو شما در معرض قسمهای خودتون قرار ندید، دستافیز قسمهای خودتون قرار ندید، تا از کنم که از نیکوکاری و تقوا و اصلاح در میان مردم باز ایستید با این قسم خوردن هاتون، که خدا شنوا و داناست. چون شأن نزول این آیه اینه که قسم خور که من دیگه خوبی نخواهم کرد، من دیگه مثلا به اون قوم خویشم کمک می‌کردم دیگه کمک نخواهم کرد. فرمود که شما خدا رو در معرض این قسم‌های خودتون قرار ندید. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، به خدا قسم نخورید چه راست باشه چه دروغ. فإنه یقول ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، چون خدا میفرماید خدا رو در معرض سوگندهای خودتون قرار ندید. حالا چه راست باشه چه دروغ، رابطه رو از کردم دروغش از گناهان بزرگه، ولی خب راستش کراهت داره. در روایت نقل شده که خداوند متعال فرمود لا اونیل و رحمتی من تعرض للایمان الکاذبه، رحمت من به کسانی که قسم دروغ میخورن هرگز شامل نمیشه. رحمت خدا شامل کسی که قسم دروغ میخوره هرگز نمیشه. یا پیامبر فرمود ایاکم و الیمین الفاجره فانها تدع الدیار بلاغ امن اهلها. پیامبر فرمود که بپرهیزید از قسم‌های دروغ که این قسم‌های دروغ باعث میشن که خانه‌ها از اهلش خالی بمونن، کسی دیگه اونجا باقی نمونه. و امام صادق علیه السلام فرمود من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب فقط بارز الله عز وجل. کسی که قسم بخوره در حالی که میدونه که این قسم دروغه، در واقع به جنگ خدا رفته و در مقابل خدا ایستاده.
در حدیثی قدسی نیز از قول خداوند متعال چنین نقل شده است: کسی که مرا در معرض سوگندهای دروغ قرار می دهد به رحمت من نمی رسد. همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سرمندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگی دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع. من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا،
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو خاکی زرهت، زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بهر تو خون بار شد ای مردم چش مردمی کن مردمی کن نشو از دیده خون بار جدا
ما هم می سراییم. سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مصداق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
زهی عشق که ما راست خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین دوستان و یاران سلام وقتتان بخیر با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان جمع صمیمی شما هستیم سخن این هفته ما عشق از دیدگاه مولوی است امیدوار هستیم مورد پذیرش شما قرار بگیرد در آثار هر شاعر و نویسنده برجسته‌ای مضامینی وجود دارد که از نگاه منتقدان ادبی کلید ورود به افکار و باورهای خالق آن اثر و کشف رمز و رازهای آن است. یکی از کلیدهای اصلی فهم آثار مولوی عشق و نگاه و تفسیر مولوی از آن است. عشق از دیدگاه مولانا جلال الدین محمد مولوی دریای عمیق است که رسیدن به اعماق آن دشوار و حتی غیر ممکن است. افراد بسیاری برای به دست آوردن در و مروارید در این دریا غرق شده و آب دریا آنان را به ساحل افکنده است. اما مولانا از جمله افرادی است که از اعماق این دریای ژرف گوهرهای نفیس به دست آورده است. از دیدگاه مولوی یکی از نشانه‌های عشق تحیر است. حیرت یکی از هفت مرحله سیر و سلوک عرفانی است و در واقع شرط اصلی برای رسیدن به مرتبه فنا است. مولوی با تکیه بر همین اعتقاد است که عشق را دریای عدم دانسته است. عدم در شعر مولوی رمز نیستی و فنا است. عشق انسان را از هر هستی مجازی جدا می کند و او را در هستی حقیقی که خداوند یگانه است فانی می سازد. از نگاه مولانا عشق پدیده متفاوت از سایر پدیده هاست. حتی بیماری عشق نیز غیر از همه بیماری هاست و هر طبیبی نمیتواند آن را درمان کند، چرا که عشق امری الهی است. مولانا عشق را استرلاب اسرار خدا میداند و غایت و نهایت عشق از دیدگاه او وصول به حضرت حق است. عشق از دیدگاه مولانا چون صفتی الهی است، مانند دیگر اوصاف خداوند. در قالب الفاظ و کلمات نمی گنجد و هرچه بر ابهام آن می افزاید و عشق بی زبان خود گویاتر و روشنتر است. با ویژه عقل از تبیین عشق عاجز است و بخری می ماند که در وصف آن در گل الفاظ و حروف گرفتار شده است. پس بهترین راه برای شناختن عشق خود عشق است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. مولانا عشق خداوندی را چون نور مطلق می داند که از هر گونه عیب و نقصی مبراست و عشق مخلوق مانند آتشی است که ظاهر آن آتش و باطن آن دود است و اگر آتش خاموش شود سیاهی دود آشکار می شود. عاشقی بر غیر او باشد مجاز، عشق ز اوصاف خدای بی نیاز. ظاهرش نور اندرون دود آمده است، زان که آن حسن زرندود آمده است. در دیدگاه مولوی عشق وصف حضرت حق است و عشق انسانی عشقی مجازی است. این دو هرچند در معنای عشق مشترک هستند، اما تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. مولانا نیز مانند بسیاری از متفکرین بر این باور است که آنچه نپاید دلبستگی را نشاید و چون تنها خداوند سبحان ازلی و پایدار است، تنها او زیبنده عشق است. او زنده جاوید است و هرگز مرگ و نیستی و درگاه او راه ندارد. و بالاخره مولانا عشق موجودات فانی را فانی می شمارد و عشق حضرت حق را پایدار و جاویدان می داند و آن را برای سالک طریق حق تجویز می نماید. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که شراب جانفزایت ساقی است. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. به نظر مولوی عشق اصل خلقت و پیدایی عالم است. عشق مانند دریای بیکران است و آسمانها و زمین همچون کف و موج این دریا هستند. گردش آسمانها و زمین از عشق است و اگر عشق در شریان عالم جاری نباشد، عالم از ایستایی افسرده می شود و جماد و نبات و حیوان و انسان محو و فانی می شوند. تمام ذرات عالم عاشق کمال هستند و در این مسیر حرکت می کنند و در این حرکت خداوند را تسبیح می گویند و وجودشان از این جنبش عشق پاک و پیراسته می شود. گر نبودی عشق بفسردی جهان، دور گردون ها ز موج عشق دان.
دیوان دل مسکی باور نکند این بار، دیوان دل مسکی باور نکند این بار. حق دارد اگر دارد صد چون و چرای میشد، حق دارد اگر دارد صد چون و چرای میشد. پیدا شد و پیدا شد این گشت
چرخم و میرقصم با باد سبا
و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. یک روز صبح مردی ساده دل ترسان و لرزان به خانه حضرت سلیمان که از پیامبران بنی اسرائیل بود رفت. سلیمان وقتی که رنگ روی پریده او را دید از او علت را جویا شد. مرد گفت اسرائیل را دیدم که با خشم و کینه به من نگاه کرد. یقین دارم که قصد جان مرا کرده است. ساده مردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمانی دوید. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت اسرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. سلیمان گفت من چه کاری میتوانم برای تو انجام دهم؟ گفت با باد دستور بده که مرا از این دیار به هندوستان رساند تا از دست اسرائیل برهم و از دسترس او دور شوم و جان به در ببرم. سلیمان با باد دستور داد تا آن مرد را با شتاب به هندوستان برساند. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت فرما باد را ای جان پنا تا مرا زینجا به هندوستان برد، بو که بنده کان طرف شد جان برد. باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی خاک هندوستان براب. روز دیگر سلیمان به اسرائیل گفت ای پیک خدا، چرا با خشم با آن بنده مسکین خداوند نگریستی؟ علت آن تندی چه بود؟ روز دیگر وقت دیوان لقا شه سلیمان گفت اسرائیل را کان مسلمان را به خشم از چه جهت بنگریدی؟ بازگو ای پیک رب. ای عجب این کرده باشی بهر آن تا شود آواره او از خانمان. اسرائیل گفت من با خشم به او نگاه نکردم، بلکه از روی شگفتی به او نگریستم، چرا که خداوند با من فرمان داده بود که جان او را در هندوستان بستانم و چون من او را در اینجا دیدم تعجب کردم. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر، که مرا فرمود حق امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. دیدمش اینجا و بس حیران شدم، در تفکر رفته سرگردان شدم. من بسیار تعجب کردم و با خود گفتم که اگر او 100 بال هم داشته باشد نمیتواند امروز به هندوستان برسد. اما وقتی به امر خداوند برای گرفتن جان او به هندوستان رسیدم، او را در آنجا دیدم. چون به امر حق به هندوستان شدم، دیدمش آنجا و جانش بستدم. مولوی این داستان را در ضمن حکایت شیر و نخجیران نقل کرده و معتقد است که توکل بر جهد و تلاش ترجیح دارد، چرا که وقتی قضای الهی روی می کند طبیب ابله می شود و آدمی با پای خود به دام مرگ می رود و در همانجا که خداوند خواسته است جان می دهد. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه‌تان. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود. Thank you.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاج به این نفت داشتیم همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب میبینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. و در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی به ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید، یعنی باید نیازسنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضی ها متاسفانه میرن تو دانشگاه، اینم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، بعضی که خودشون هم دانشگاهی هن میرن تو دانشگاه ها برای دانشجوها سخنرانی میکنن، میگن این پیشرفتای علمی که میگن دروغه. خب چی دروغه؟ مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی از پیشرفت علمی ایران ابراز نگرانی میکنه. این در دنیا منتشر شده، این که دیگه ما نیستیم، این که خب مورد اعتماد شماست، رژیم صهیونیستی است داره میگه، اقلا به حرف او اعتماد کنی. میرن میگن نخیر، این پیشرفت علمی که میگن اینا درست نیست. نه، پیشرفت علمی بلا شک وجود داره، سرعت